أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. دعای ششم صحیفه سجادیه پیرامون شب و روز هست و وظایفی که ما در قبال این شب و روز داریم. امام علیه السلام دعایی رو در هنگام صبح و عصر تلاوت کردند که این دعا از یه طرف آیات الهی درشه، نشانه های خدا در شب و روز چیه، انسان رو به یاد پروردگار میاندازه و به دنبالش وظایف ما رو متذکر میشه. لذا قرائت این دعا در هنگام صبح و عصر انسان رو هم متوجه آیه بودن شب و روز میکنه، هم متذکر بایدها و نبایدهایی که در شب و روز وظیفه داره. همین خوندن دعا یک نوع رغبت و تشویقی است برای انجام تکالیف ما، گایم یک نوع تعهده. انسان هم که دعا رو میخونه متعهد میشه که این وظایف رو انجام بده. حالا دو سه خط اولش رو میخوانم و یک اشاراتی دارم. الحمد لله الذي خلق الليل والنهار بقوته هم خدایی رو که لیل و نهار را، شب و روز رو به قوت خودش آفرید. و میز بینهما به قدرته، به قدرت خودش بین شب و روز تفکیک کرد، تمایز ایجاد کرد، با هم فرق میکنه. خصوصیات شب و خصوصیات روز با هم فرق میکنه. و جعل لکل واحد منهما حدا محدودا، برای هم شب و هم روز یک محدوده خاصی رو معین کرد. یعنی شب یه حد ویژه‌ای داره تمام میشه، روز هم همینطور، هیچ کدام بی نهایت نیست، کشدار نیست، حد محدود داره. و امدم ممدودا، برای شب و روز امد، امد با همزه یعنی مدت زمان معین براش مشخص کرد. یولج کل واحد منهما فی صاحبه، هر کدام از این شب و روز رو در دیگری داخل میکنه. یعنی یولج اللیل فی النهار، گاهی شب رو در روز داخل میکنه و گاهی هم یولج النهار فی اللیل، روز رو داخل در شب میکنه. و یولج صاحبه فی، بعد مجددا اون دیگری رو در این داخل داخل میکنه. یعنی همیشه اینطور نیست که شب داخل در روز بشه، نه، یک بار شب در روز، یه بارم روز در شب داخل میشه. به تقدیر منه للعباد، با اندازه‌گیری که از جانب خداوند است برای بندگان، فیما یقزوهم بهی، تقدیری که خداوند میکنه در آنچه که تقضیه میدهد بندگان خودش رو با این تقدیری که کرده، و ینشئهم علیه، و میپروراند، ایجاد میکنه بندگان رو بر این تقدیر و اندازه‌گیری شب و روزی که خداوند گذاشته. فخلق لهم اللیل، اول حضرت ویژگی شب رو بیان میکنن، بعد هم خصوصیات روز رو. خداوند شب رو خلق کرد، لیسکنوا فیه من حرکات تعب، تا مردم سکونت پیدا کنند در این شب از این حرکات زحمتدار، رنج آمیز، و نهضات نسب، از این اعمالی که به پا داشتن و باعث سختی آنها بوده. یعنی در روز اعمال مشقت آمیزی رو مردم انجام دادن، خداوند شب رو خلق کرده تا تو این شب سکونت پیدا کند، یه مقدار از این زحمت‌های روز به آرامش برسند. و جعله لباسا، شب رو همچون لباس قرار داد، پوشش، همطوری که لباس پوشش ماست، شب هم پوشش کل جهانه، جهان رو می پوشاند. تاریکی وقتی گرفته میشه، این تاریکی یک نوع پوشش است که انسان نمی بینه تو تاریکی اطراف خودش رو. جعله لباسا لیلبسو من راحته، تا لباس بپوشن از راحتی شب، و منامهی، و یکی هم از خواب شب، هم از راحتی شب، هم از خوابیدن شب، این یک نوع پوشش است برای آنها. فیکون ذالک لهم جماما و قوتن، این شب که هم راحتی است و هم خواب هست، برای مردم سبب آسایش میشه. جمام آسایش بعد از سختی رو میگن، گاهی هم به معنی نشاط میاد. وقتی شب میخوابد، از خواب که بلند میشه، باعث راحتی و آسایش او شده است، سختی ها برطرف شده، تجدید قوا کرده، و قوتن باعث قوای جدید میشه برای او. و لینالو بهی لذتن و شهوتن، به واسطه این خواب و راحتی، یا به واسطه این شب که خداوند قرار داده، اینها به لذت ها و خواسته های نفسانشون میرسن. این خصوصیات شبه. بعد هم امام وارد خصوصیات روز میشه. خب من همین اندازه کافیه، نکات فراوانی وجود داره که به این نکات اشاره میکنم. تو فرمایش امام همین جملات که خوندیم حدوداً 10 تا مطلب رو امام علیه السلام بهش اشاره کردن. من قبل از اینکه وارد بشم با مقدمتا این نکته رو عرض بکنم، این شب و روز چون مرتب برامون اتفاق افتاده عادی شده برامون، یعنی زیاد روش تفکر نمی کنیم، فکر این رو نمی کنیم که اگر روز استمرار داشت، یعنی دائما روز بود و همینطور هوا گرم و گرمتر می شد چه می کردیم، یا اگر شب استمرار پیدا می کرد. اما خدای متعال با این نظم خاصی که در حرکت زمین قرار داده که به دور خودش میچرخه، ببینید خیلی زیبا شب و روز رو به وجود آورده. همچنین یه حرکتی هم زمین به دور خورشید داره، اون حرکتش هم باز باعث پیدایش سال و فصول سال هست. حالا این حرکت اگر منظم دایره وار بود، فصول سال یکسان بود، حرارتش یکسان بود، اما حرکت به دور خورشید رو به حالت بیضی قرار داده. لذا تو یک فصلهای زمین نزدیک میشه به خورشید، یه جایی دور میشه و همین باز یک منافع دیگری رو برای انسان داره. من حالا وارد این بخش ها نمیخوام بشم، اما عرضم اینه که فکر بکنیم چیزی که عادی هست، مرتب تکرار شده برامون، این نباید باعث بشه که اون دقت و نظم عجیبی که اگه یه مقدار فکر بکنیم عقل ما رو متحیر میکنه، دیگه فکر نکنیم و بگیم این دائما داره شب روز میشه، روزم شب میشه و حرکت زمینم که دائمیه. اما وقتی دقت میکنیم میبینیم این زمین با این حجم بزرگ و وزن بسیار سنگینی که داره، آنچنان با دقت داره حرکت میکنه که یه انسان عاقل میشینه پشت ماشین یا هواپیما نمیتونه با دقت بگه فلان دقیقه من به مقصد میرسم، با اینکه در اختیارش زمین اینطور نیست. زمین حرکتش اونقدر دقیق هست هیچی کم از یاد نمیشه و اونچنان دقیق که از دقیقه ها رد شده و به ثانیه منتقل شده و میگن ثانیه او هم مشخصه. اونم نه یک ساعت و دو ساعت، توی پرواز دو سه ساعتی گفتم یه خلبان نمیتونه تضمین بکنه که دقیقا چه دقیقه ای چه ثانیه ای میرسیم به مقصد. اما حرکت زمین یک ساعت و دو ساعت نیست. خب سالها و قرنها داره میره جلو. همین شما یه فکری بکنید اگه بی نظم بود چی میشد؟ یعنی مشخص نبود که امشب چقدر طول میکشه تا صبح، پیشبینی نمیتونستیم بکنیم، پیشبینی ماهای آینده رو نمیشد بکنیم، معلوم نبود که روز چقدر طولانیه شب چقدر طولانیه. همین اندازه اگر این رو دقتش رو ملاحظه بکنیم خیلی توحیدمون قوی تر میشه که گاهی میان تا 100 سال آینده رو آنچنان بررسی میکنند که مثلا ماه گرفتگی یا خورشید گرفتگی 50 سال 100 سال آینده رو دقیقا شروع و ختمش رو معلوم میکنند، چه ساعتی شروع میشه چه ساعتی ختم میشه. خدای متعال میتونست این نظم رو نگذاره، همینطور یه حرکتی بکنه، زمین گاهی وقتا خسته میشد، یه مقدار سرعتش رو کم میکرد، بعد میگفت حالا گازش رو میگیریم تندش میکنیم، تندش میکرد برسیم به اونجایی که باید میبودیم. اینطوری نیست، خیلی دقیق، بیش از اونچه ما فکر میکنیم. و در کنارش وزن بزرگی که این هم داره، یه ماشین نیست، هواپیما که نیست که، یک زمین نیست که، و وزن بسیار زیاد عقل رو به تحیر می اندازه که اون خالقی که بالا سر این هست چقدر دقیق داره این رو راهنمایی میکنه. خب امام علیه السلام جمله خودشون رو با حمد شروع میکنن. حمد رو قبلن هم اشاره کردیم، حمد همون ثناگویی جمیل و زیبا به قصد تعظیم و بزرگ داشت محمود هست. در حمد تفاوتی نمی کنه که به خاطر نعمت داریم حمد او رو به جا میاریم یا به خاطر غیر نعمت باشه، تفاوتش با شکر در همینه. تو کلمه شکر هم ما داریم تشکر میکنیم از منعم خودمون، یعنی شکر عملی است که کاشف از تعظیم منعم است به قید نعمت دادن. یعنی حتما در شکر شخص مورد نعمت واقع شده که داره تشکر میکنه از منعم خودش، ولیکن در حمد عامه، گاهی به خاطر نعمتی که یک کسی به من داره، من دارم ستایش او رو میکنم، گاهی هم نه، نعمتی به من نداده اما کمالات بزرگی درشه، من ستایش او رو میکنم، صفات پسندیده‌ای داره، من ستایشش رو میکنم. این تفاوت بین حمد و شکره. لذا ما کاری نداریم که خدای متعال تو اینجا نعمتی به ما داده یا نه، اهم از اینه حمد او رو به جا میاریم، گرچه این لطفی که خداوند در شب و روز گذاشته سودش به ما میرسه. همچنین حالا نکاتی که اینجا مشاهده میکنیم، خلق اللیل و النهار، اولین نکته اینه این جهان مخلوقه، طبیعت مادی نیست. وقتی میگیم طبیعت اشاره به هیچی نداره که آیا خالق بالا سرشه یا نه، اما اگه گفتیم این جهان مخلوق است، لفظ مخلوق خودش اشاره به وجود خالق داره. تو اصطلاح فلسفه میگیم ملکه و عدم ملکه. تا میگم معلول شما فوری لفظ علت میاد تو ذهنتون، چون معلول اصلا نمیشه تعریف بشه بدون قید علت. جهان رو ما از اول مخلوق توصیف میکنه، خلق، خلق به قدرته. مشابه این جمله رو حضرت فاطمه سلام الله علیها در خطبه فدکیه شون دارن، اونجا هم همین، منتها با تفاوتی در عبارت که می فرماید خداوند جهان رو از هیچی خلق کرد. خلق الاشیاء لا من شیء کان قبلها، نه از چیزی که قبل از این جهان بوده. یعنی نگیر یه کپ خاک بود، خداوند هی بعدش یه تیکش آدش یه گندلی کرد، گفتی ماه باشه، یه گندلی دیگه درست کرد، گفتی زمین باشه. یعنی ماده او خمیره شد، نگید موجود بود، خداوند بعدش هی خورشید و ماه و ستاره ازش درست کرد، نه، خلق لا من شیء، نه از چیزی. وقت کلمه از میدونید منشأ صدوره، حضرت از رو میگن، یعنی ذهنهای شما را متوجه به منشأ صدور میبرن که برو از چی میگن، از هیچی. وقت دقت که میکنه خب هیچی هیچیه دیگه، هیچی عدمه، از هیچی که وجود در نمیاد. یه نکته ای توشه، یعنی اگه توجه به منشأ صدور کردی، منشأ صدور ندارد. اگه بود من آمادگی داشتم کلمه عزو بر همین گفتم، ولو خمیرش اگه بود میگفتم از خمیر به وجود آورد، گفتم از، اما چون هیچی نبود گفتم از هیچی. لذا اون عالم فیلسوف خوب میفهمه که هیچی نمیتونه علت وجود باشه، در حالی که هیچی نیست. حضرت میخوان بگن مبالغه نمی کنن، هیچی نبود، قانون فیزیک نیست، ترمودینامیک نیست، یا قوانین دیگه که گاهی میگه قانون بقای ماده و انرژی نیست، اینا که نیست که. قدرت الهیه، قدرت الهی یعنی هیچی نبود، هیچی نبود، حتی فضا هم نبود، هیچی نبود دیگه. نه خمیری بود، نه فضایی بود، نه مکانی بود، نه زمانی بود، مکان و زمان هم نبود، هیچی نبود. من هیچی نبود، از هیچی یه مرتبه جهان آفرید، خلق جمله عزت اینه. بعد عزت میفرمان و از صورت هم همینطور، یعنی نقشه مهندسی جلو خداوند نبود که یه نقشه باشه بعد بگه طبق این صورت من پیروی میکنم. یه ماکتی دیدید میذارم جلو یک بنایی، طبق اون شروع میکنه یه ساختمان بزرگی رو میسازه، یعنی تبعیت میکنه از اون نقشه. حضرت فرمان نه، بدون صورت بود، بدون تصویر بود، هم تو خلق کرد، قدرت الهی است. اینا روش میشینید فکر بکنید. حالا توی این عبارت اینجا خلقه آمده، پس نگید طبیعت، از اول بگید مخلوق، این جان بگید مخلوق است. خلق اللیل و النهار به قوته، خلقت لیل و نهار دو امر وجودی است. چون بعضی میگن نهار امر وجودی است و لیل عدم و نهاره، روشنایی امر وجودی است، اما تاریکی امر وجودی گاهی میگن نیست. نه، او عدم نوره، وقتی نور میگیرن اون تاریک میشه، ولی کن اینطور نیست. حضرت میفرمان خلق اللیل و النهار، خلق کرد لیل و نهار را، یعنی همونطور که نهار یه امر وجودی است و او را آفرید، لیل هم یه امر وجودی است و همینطوره. یعنی الان که شب هست، این شب خودش یه امر وجودیه، یه حقیقت قسیم نهاره. این نظیر آیه 2 سوره ملک، هو الذی خلق الموت والحیات، موت و حیات آفرید، که بعضی این رو متوجه نیستن، میگن خلق رو حیات میاد، برای یه موجود زنده رو خب حیاتش خدا بشه، اما مردن که دیگه عدم حیاته، اما حیات وقتی گرفتیم میشه مردن. قرآن اینو نمیگه، میگه خود مردن هم یه امر وجودیه. اونی که مهمتر از ایناست، رو این فکر بکنید، اینه که نه تنها شب رو قسیم نهار قرار داده، یه کار دیگه کرده، لیل و مقدمه بر نهار ذکر کرده. امام میفرمان خلق اللیل و النهار، نه فرمودن خلق النهار و اللیل. تو آیه شریف هم همینطوره، هو الذی خلق الموت و الحیات، اول موتو گفته. و شاید تقدیم لیل بر نهار همون نکته مهمی است که امروز ما ازش یاد میکنیم، که مثلا امشب رو میگیم شب شنبه، یعنی هنوز روز نیامده، شب زودتر از روزه، اول شب رو میگوییم و شب آمده، هنوز روز شنبه نیامده، میگیم شب شنبه. دی دیشب رو میگفتیم شب جمعه، هنوز خود جمعه نیومده، جمعه از اذان صبح آغاز میشه اما شبش از قبل آغاز میشه. یه نکته ایست تو سوره اعراف آیه 27 داره طول جل لیل فی النهار و طول جل نهار فی اللیل. اول شب رو میگه، قرآن میفرماد شب رو داخل در روز میکنه، بعد میفرماد روز رو در شب داخل. این تقدیم شب شاید اشاره به همین نکته باشه که امروز هم استفاده میکنیم و هر روزی رو شبش رو شب قبل میدانیم نه شب بعد. خب فرمود خلق اللیل و النهار به قوتهی، با نیروی خودش، خداوند قادره، قوت داره روز و شب رو، و به تعبیر امام با اول باید شب رو بگیم، شب و روز رو خلق کرد. قدرتی که نه من دارم نه شما، و همه عاجزیم. خداوند، من بعضی دانشمندان میگن این زمین به جای دو تا حرکت وضعی و انتقالی میگن 14 تا حرکت به عدد 14 معصوم علیه السلام داره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. و شما یه توپ رو در نظر بگید، تو آن واحد هم بخواید بچرخونیدش هم بندازیدش بالا، دو تا حرکت میشه. اما اگه تونستید حالا حرکت سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم، کم کم میرسه به جای از هم، میگه چیه 14 تا حرکت؟ نه روی توپ سبک، روی زمین به این سنگینی. بعدم دوره میگه تمام این حرکتاش خیلی هم دقیق، یعنی هیچ چی کم و زیاد نمیشه. خب این چیه؟ چه نیرویست که داره هم تو اینو میچرخونه دوره اینجا؟ آیا نیروی گریز از مرکز واقعا میتونه توجیه کننده این حرکت باشه؟ مرزا میگفتن اما اینطور نیست. نیروی گریز از مرکز آخر یه محرک میخواد، خود نیروی گریز از مرکز که حرکت نمیندازه که. شما یه توپ با حالا خد دور یه چیزی بچرخ، آخر دست شما رو میخواد که اینا برکتش بندازید، نه چرخونی که حرکت نمی کنی که. خدای متعال آنچنان حرکتی به این زمین داده با دقت، با دقت، اونم 14 تا معصوم علیه السلام اومده جهان تکوین و تشریع و کنار هم قرار داده. میگه 14 تا انسان کامل پیدا کردم رو کره زمین، منم زمین رو به عدد همون به حرکتش در میارم. انسان رو میخواد خلق کنه، صورتش رو از 14 تا قطعه استخوان قرار میده. میگه حالا که 14 نفر معصوم بیشتر نیستن، منم خلقت انسان از این قیافه جو میزنم رو 14 تا قطعه استخوان تا ببینید چه تکوین و تشریع و وصل به همش میکنه. تو وقتی میگید عین وجه الله، فوری به یاد خدا میافتید، میگید کجاست این وجه الله؟ امام زمان علیه السلام یکی از این 14 نفرن که فعلا آخرینشون هستن و همه دنبال همین یه نفرن، از پیغمبرشون تا بقیهشون، مادرشون، همه دنبال این نفر آخر بودند و آه میکشیدند و آرزوی ظهور او رو داشتند، چون جهان اصلا آفریده شد برای اون ایامه، نه بر این ایامی که ما خوابیم و نفس داریم میکشیم و عمرمون رو داریم تمام میکنیم و حواسمون نیست که آفرینش مال اون ایامه، شیرینی کار مال اون وقتیست که همه عدالت رو دارن اجرا میکنن، دقت میکنن، امام معصوم بالا سرشون، همه تبعیت از امام میکنن. خیلی لذت بخشه. اگه زیاد زندگی بهتون تلخ نشه بهتون میگم، فکر کنید اگه یه روستایی، یه روستای خیلی کوچک، عدالت همشون اجرا بکنه. حقیقتا دوست ندارید برید اونجا زندگی بکنه، دلت میخواد همه چه ول کنید برید اونجا، میریم هم اونجا، کوچیک و بزرگشون همه رو عدالت برد جلو. از زمان ظهور یه جهان میخواد اینطوری بشه، امام بالا سرمون باشد، اتران و نحف و بک همه دور امام حلقه زدن، دلشون چشمشون همه به امام معطوفه. ساله که شما رهبر معظم انقلاب میبینید صحبت میکنن، همه دلها به سمت اوز، فکرها چشمها دوخته به اوز که چه میگوید، که تازه ایشون نماینده ای از حجت الهی است و هیچ وقت مقایسه نمی کنیم ایشونو با معصوم. نمیدونید چه خبر از خلاصه. اونایی که فهمیدن رفتند و مثل من و شما ننشستن، زرنگ بودن رفتن جز اون سی تا یه شدن. پس فرمود به قوتش آفرید. نکته سوم تمیز بین شب و روز. حالا که خلق کرد، شب و روز هر دو مخلوق خدا، اما بین این دو تمیز قرار داده. یه خواصی رو برای روز قرار داده شب نداره، یه خواص شب داره روز نداره. همچنین فرمود حد و زمان معین برای هر کدام قرار داد. شب استمرار نداره، روز همینطور. قرآن می فرماد اگه سرمد می شد روز یا شب چه می کردید؟ ما را متذکر این نکته می کنه قرآن. نکته پنجم ورود هر یک به دیگری است، که کلمه ولج به معنی دخل است و ایلاج چون متعدیه مال باب افعاله به معنی ادخاله. فرماد شب رو داخل در روز میکنه، روز رو داخل در شب میکنه. اینو تو آیات قرآن هم زیاد اومده که یه نمونش همین آیه 26 و 27 سوره اعرافه. این آیات خیلی زیباست. قل اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشاء. بگو، این بگو معلومه کلام اثر داره. بگو اللهم، بگو خدایا، مالک الملک، تو مالک ملک. پس فکر نه، به زبان هم بگید. خدا رحمت کنه برای آیت الله حکمتنیا، گاهی میگفتن شعری هم درست کرده بودند و گاهی با دوستانشون با هم زمزمه میکردن میگفتن. آیه شریف هم اشاره به همی داره، بگو قل اللهم مالک الملک. شما می آیاتو حفظش بگانید. این دو تا آیه 26 27 از سوره آل عمران. قل اللهم مالک الملک، خدای تو مالک ملک، تؤت الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء. به هر کی میخوای ملکو میدی، از هر کی میخوای ملکو میگیری. و تعز من تشاء و تذل من تشاء، هر کی میخوای عزیز میکنی، هر کی میخوای ذلیل میکنی. هر که میخوای معناش این نیست که بی دلیل کارای خدا میدونی، همش حکیمانه است. یعنی همچی که مصلحت بدانی یک کسی عزیزش بکنی، عزیزش میکنی. مصلحت بدانی طبق حکمتت ذلیل بکنی دشمنان دیر رو، همچین ذلیلش میکنی که عقلها متغیر میشه. خدای متعال جباران وقتی میخواد ذلیلشون بکنه، با یه چیز خیلی کوچیک ذلیلش میکنه، بشه دروش نه، خیلی یه چیز سبک. مثلا فرعون میخواد ذلیلش بکنه، همچین صاحب بابا خودش میردش تو آب، یا البته آب رها میکنه، آب میگیره دش غرق میشه. نمرود میخواد ذلیلش بکنه، نابودش بکنه، یه خیلی راحت زمین او رو میگیره دش. خیلی ساده گفتن ابراهیم رو مثلا وقتی میخواد ذلیلش بکنه، نمیاد مثلا یه عقابی بیاد مثلا یه سنگ بزرگ بنداز رو کلش، نه، یه پرستوی خیلی کوچیک میاد یه سنگ بنداز رو کلش نابودش. قدرت نمایی خداست که وقتی هم میخواد یکی ذلیل بکنه با کمترین چیز، مورچه‌ای که به سلیمان جلو سلیمان اومد به مورچه‌ها گفت برید تو خونه‌هاتون، سلیمان با لشکریاش اومد، باد صدای این مورچه رو رسون از سلیمان، از سلیمان احضارش کرد مورچه را، گفت که چرا این حرف زدی؟ مورچه گفت که من ترسیدم این مورچه‌ها عظمت دستگاه تو رو ببینن یه لحظه از خدا غافل بشن، میخواستم این از خدا غافل نشن. از سلیمان تعجب کرد، عجب توحیدی داره، اینا میخوان دائما به یاد خدا باشد، چون بساطی که داشت بساطش به اندازه یه هواپیما نبود، چندین برابر این حالا هواپیما قول پیکری کرد 700 نفر رو سوار میکنه، بساط از سلیمان چند هزار نفر توش سوار میشد. تو روایت داره طرف راست او 1000 نبی مینشستند، فقط طرف راست، طرف چپش هم 1000 تا، بعد تازه خدم و حشم و اینا، بساطشون قالی سلیمان که از این قالیچا نبوده، باد که میمد همه اینا رو میبرد بالا، برای این چندین کیلومتر بساطش وسیع بوده، چند کیلومتر بوده، باد اینو میبرد بالا، هر کی نگاه میکرد خیلی تعجب میکرد که یه عظمت بزرگی داشت جناب سلیمان. مورچه گفت من ترسم این بقیه مورچه ها عظمت زاری تو ببینن اینا یه لحظه از یاد خدا غافل بشن. از سلیمان خندش گرفت که چی میگه مورچه؟ بعد مورچه تازه سوال پیشش کرد، گفت جناب سلیمان تو بزرگتری یا پدرت؟ گفت پدرم. گفت پچه را تو اسمت دو تا حرف بیشتر از پدرت داره، پدرت داوود 5 حرف داره، تو 7 حرفه، اگه تو کمتر از او هستید چرا اسمت بزرگتر از اوه؟ نتونست جواب بده. بعد مورچه توضیح داد که پدرت یک ترک اولایی کرد، اون ترک اولاش هم علامه مجلسی توضیح میدن که چیه، و بعد تمسک کرد یکی از صفات پروردگار رو، توبه او پذیرفته شد. اما توی سلیمان از اون عیب سالمی، لذا سلیمان از کلمه سالم گرفت، چون عیب نداری توی اون چیزی که حالا یادشه. گفت جناب سلیمان میدونی این قدرت و شوکت تو چرا با باد میره بالا؟ گفت نه. موچو گفت میخواد خدای متعال یادت بده که همه این شوکت تو روی باده، بادی که اینقدر کم ارزشه، همین که تو فارسی میگه با یه باد میاد، چیزی که با یه باد میاد با یه باد هم میره. اون جمله امام رضا علیه السلام هم شنیدید که حضرت عربی حرف میزدن برای فارسی زبونا، فارسی ها گفتن آما عربی بلد نیستیم، وقت تو روایت دارن حضرت یه جمله فارسی گفتن آنچه از باد آید به باد بدم شود، این عبارت شد تو جمله حدیث، فارسیشو ذکر کردن که فارسی زبان فهمیدن که امام چی دارن میگن، که حالا ضرب المثل شده. حالا خدای متعال میخواد یه عظمت بزرگی و از سلیمان بده، مثلا دریا رو بهش نداده، یه آب عظیمی، یه آتش بده، یه کوه بزرگ بشه، نه، باد را مسخرش کرد، یه چیز هیچی ها که اصلا با چشم دیده نمیشه. اینه خب یولجو، دنبال آیه رو بخونم، گفتیم خدا حکیمانه عزیز میکند یا ذلیل میکند. بعد آیه 27ش میگیم تولجو لیل فی النهار، خدا یا تو شب رو داخل در روز میکنی و تولجو نهار فی اللیل. تولجو به دو تا معناست، حالا تو ترجمه نواد، تو ترجمهش یعنی داخل میکنی، شب رو داخل در روز میکنی. این داخل کردن شب در روز دو تا معنا داره. یه معناش این معنای ظاهری که تو ترجمه قرآن هم دیدید، شب رو داخل در روز میکنه، یعنی شب تمام میشه روز آغاز میشه، نمیگیم شب داخل در روز شد. بعد روز که میاد، روز تمام میشه شب آغاز میشه، اینو میگیم روز داخل در شب شد. این یه معنی ساده شینه. اما یه معنی دیگه این داره که محققین گفتن، گفتن شب رو در روز داخل میکنی یعنی یه بخشی از شب رو کم میکنی، از 12 ساعتی که به شب و روز با هم مساوی باشد اینطور نیست، دوره ای سال مرتب شب و روز کم و زیاد میشه. طول جو لیل فی النهار، شب رو داخل در روز میکنه یعنی چند دقیقه، مثلا نیم ساعت یک ساعت شب رو داخل در روز میکنه، یعنی از شب کاسته میشه، 12 ساعت میشه 11 ساعت، روز میشه به جای 12 ساعت میشه 13 ساعت. هرچی از شب کم میشه به روز اضافه میشه یا بالعکس. بعضی محققین اینو گفتن که اگه این باشه، این اشاره به همون نکته زیبایی است که شما دوره سال میبینید مرتب همینطور شب و روز دقیقه به دقیقه داره کم و زیاد میشه، گاهی 2-3 ساعت تفاوت شب و روز تو زمستان و تابستانه. حالا اگر این باشه به تقدیر منه للعباد، جمله بعد صحیف سجادی و خیلی عالی میشه که باید یه جور دیگه معنا بکنی، یعنی این اندازه گیری که شب رو کم میکنه و اضافه به روز میکنه، این اندازه گیری از جانب خدا به تقدیر منه للعباد. چرا خدا این گونه اندازه گیری کرده؟ در دو تا چیز، یکی در قضای مردم اثر داره این شب و روز، یعنی گاهی روز طولانی تر میشه، هوا گرمتر میشه، اون قضای مناسبی، میوه های مناسبی که تو گرما به وجود میاد تو تابستان اینا به وجود میاد. روز کوتاه میشه تو زمستان، هوا سرد میشه، یه میوه ها سبزیجات که متناسب با سردی هواس به وجود میاد. این تغذیه انسان کم و زیاد میشه. فیما یقزوه بهی و ینشئهم علیه، دومین فائده این شب و روز که کم و زیاد میشه خود جسم بدن انسانه. بدن انسانم نیاز داره به این که شب و روز کم و زیاد بشه در زمستان و تابستان. که من یه اشاره فقط کنم به خواب، مرتب عزیزم تو مشاوره جون گاهی میان سوال میکنن که چه کنیم خواب اون تنظیم بشه، اونا بهشون چیز دیگه میگن که آب بدنتون رو تنظیم بکنید. خصوص جوانایی که خوابشون خیلی زیاده، اگر از 2-3 ساعت به خواب مونده آب و چیزای آبکی نخورن، یعنی آب، چای، مثلا دوغ یا مثلا میوه‌های آبدار مثل هندوانه، این چه که آب خیلی داره، اینا رو اگه دیگه میل نکنن خوابشون بعد از 3 شب تا 4 شب که بگذره خوابشون تنظیم میشه. منتها این یخ آب بدنشون کم نکنن، این نکته که من میگم، بعد صبح تلاشه در بیارن و بعد صبح که بلند شدن 1-2 لیوان آب میل بکنن. این که دارم میگم فقط برای تنظیم خواب هست، که گاهی خواب مثلا زیر کولر میخوابه، خود کولر چون نمناک میکنه هوا را، کلن خواب معلول آبه. این روایت داره و از این روایت استفاده کردم این نکته رو. حالا چند وقتی هم تلویزیون یهو میگه دانشمندان کشف کردن شده، اینم بارا شده تلویزیون گاهی اینا رو میگه، در حالی که تو روایت ها اومده، اینا که مال دانشمندان که نیست، تو روایت ها اومده، ما نمیریم نارا استفاده بکنیم. من گاهی تعجب میکنم تلویزیون که دانشمند ها اخیرن به این جمله رسید. روایت دارد خواب معلول آبه. حالا اگر من غذای چرب بخورم یا شیرین، شیرین زیاد بخورم، آب بدن بیشتر آب نخوام، آب بیشتر میخورم خوابم زیادتر میشه. یا تو هوای مرطوبی، هوای مرطوبی کنار دریا انسان میره خوابش زیادتر میشه. بعضی ها این مقاومت میکنن میخواد نخوابه، میگه من مثلا همیشه 600 میخوابیده، هی خمیازه میکشه، در حال که این مقاومت کردن نداره. اینجا هوا مرطوب که شد خوابش زیادتر میشه. زیر کولر باز همینطور، لازم اینا را دیگه خودت حالا دیگه تنظیم بکنید. و خدای متعال زمستان که معمولا باران و برف میاد، هوا مرطوبیه، شب رو طولانی ترش کرده، یعنی بدن انسان به خواب بیشتر نیاز داره، شب طولانی تر، روز کوتاه تره. تابستان هوا گرم میشه، آب و بارونه کمتره، هوا خشکه، بدن انسان کمتر به خواب نیاز داره، شبا کوتاه، روزا طولانی تره. اینا فوایدیه که حالا دقت که میکنیم میبینیم خدای ما داد چه دقیق تنظیم کرده، همون که نیاز ما بوده همین رو مشخص کرده. همچنین تو خوراکی ها اینو باز دانشمندان گفتن، من بارها شنیدم ازشون، که میگن متناسب با هر فصلی، هر مقدار هوا گرم یا سرد میشه، همون میوه‌ای که تو این فصل به وجود میاد مورد نیاز بدن انسان هم هست. حالا امروز این کار رو نمی کنند و وهم دارد هندونه رو از یه جای گرم سی وهم دارد می کشنند می ازود با ماشین اینجا برای سود خودشون. اما دانشمندان میگن نه، اگر اینجا هوا یه هوای مناسبه، هم میوه اینجا هرچی در میاد همین نیاز بدنتون هم همینه. نیاز نیست که از یه شهر و کشور دیگه شما یه میوه رو بکشونید بیارید اینجا. حالا اونا دنبال سود خودشونه. حالا نکات دیگه هم داره ما این که دارم میگم، فقط این نیست، دارم از یه جهتش داریم حرف میزنم، یا کسی صحبت ما رو کامل ازش برداشت نکنه. ده ها نکته دیگه از اونایی که تو مشاوره صحبت میکنم، من نکاتشو خصوصی بهشون میگم که باید چیکار بکنم. من تا به همیشه حالا از یه جهتش اینه، حالا شاید 7-8 تا نکته داره که خب بعد فرمود این شب و روز مصلحت عباد، یکم مصلحت تغذیه اونهاست، بنابراین صرف قدرت نمایی خدا نیست که هم تو میخواد خدا قدرت نمایی بکنه ببینی من دارم چه میکنم، یا صرف سود گرفتن، اصلا اینا نیست. خدای متعال که سود نمیخواد از این بگیره، میخواد سود برسونه، و توی این سود رسوندنش هم نسبت به بدن ما و هم بحث تغذیه انسانه. مطلب هفتمش فرمود این شب رو خداوند خلق کرد تا سکونت در او ایجاد بشه. خب خیلی مهمه، قرآن کریم شب و روز رو دو تا آیه قرار داده، فرمود و جعلنا اللیل و النهار آیتین، ما اینا رو دو تا آیه قرار دادیم، فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصره، ما شب رو محوش میکنیم تماش کنیم، روز رو آغاز میکنیم. یه آیه خداست که فکر بکنه، خودش که نمیتونست این کار رو بکنه، خودش که نمیتونست حرکت بکنه، حرکت نیاز به محرک داره، محرک هم که نمیتونه از داخل باشه، که از بیرونه، چون که داخل بود که باز واجب الوجود میشد، خودش که حرکت به خودش نداده. یه فکری بکنید فوری میرسید به خدا، خدا رو با تمام وجودتون حس میکنید، گید الله اکبر. فرمود این شب رو خداوند سکونت از زحمت ها و رنج هایی که خسته شده انسان در روز، شب رو مایه آسایش از این خستگی ها قرار داده. و جعله لباسا، این رو به عنوان یک لباس قرار داد. و جعلنا نومکم سباتا، خداوند نوم شما رو سبات قرار داد. سبات هم به معنای راحتی است، یعنی راحتا لابدانکم، هم به معنای انقطاع اعماله. نوم رو سبات قرار داد یعنی انقطاع اعمالتون قرار داد. چون اگه نوم نداشتید، خواب نداشتید، شبانه میخواستید کار بکنید و زود فرسوده میشدید، زود فوت میکردید. یه ماشین میخواد شبانه هم تو روشن ازش استفاده کنن، نمیشه، باید هر چند ساعت یه مقدار ماشین استراحت کنه. خدای متعال بدن انسان رو جوری قرار داده که ولی اونایی هم که حریص به دنیا هستن میخوان نخوابن، نمیشه دیگه، خواب رو میگیره. لذا میگه نمیشه، برای هر چند ساعت که رفته جایی یه مقدار استراحت کن. این برای راحتی بدن، سودش به خود انسان برمیگرده که انسان بتونه با سلامتی بیشتر و با رفع خستگی بتونه بهتر تلاش بکنه. جعله لباسا لیلبسوا من راحته و منامه، تا لباس بپوشن از راحتی شب و از خواب شب، از این دو چیز خودش یه لباس برای اوست. فیکون ذالک لهم جماما و قوتا، فرمود این خواب و راحتی که در شب برای انسانه، این باعث نشاط و آسایش بعد از خستگی است که پیدا کرده. و لینالو بهی لذتا و شهوتا، با این خواب به تمام لذت‌ها و خواسته‌های مادی خودش میرسه. اگه نمیخوابید نمیرسید، خب مریض میشد، یک کله میخواست کار بکنه، اما خوابشو میره، بعد پا میشه درسشو میخونه، فعالیت دیگه شو میکنه، خدمتاشو میکنه، خب بهتر میتونه از دنیای خودش استفاده بکنه. خب من دیگه تا همینجا عرضمو جمع میکنم، چون ایام میلاد حضرت فاطمه سلام الله علیها هست، میلاد این بانوی بزرگ رو هم به همه شما تبریک میگم و امیدوارم که خدای متعال به برکت این بانو که امسال هم آغازش هم انتهاش به نام ایشون هست، امیدوارم مورد لطف ویژه‌ای قرار بگیریم، هم از رحمت‌های ظاهری باران و هم از رحمت معنوی و غفران خوب سیراب بشیم، استفاده بکنیم انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.